أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در شام شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر، آقا امام کاظم علیه السلام هستیم، هدیه به محضر پرفتوح حضرت صلوات عنایت بفرمایید. در بحث انابه گفته شد که انابه مرتبه بالاتر و اعلایی است از توبه، که عبارت باشه از رجوع مکرر و با انقطاع به جانب خداوند. از شر نفس و از هر چیزی که باید به خدا رجوع کرد. مثل توبه و مثل هر بحث دیگه ای، انابه هم درجات داره. یک انابه مذنبین داریم که رجوع به خدا میکنن، یک انابه مؤمنین داریم که رجوع به خدا میکنن، و یک انابه موقنین و اولیاء خدا و اولیاء منیبون، هر کدام در یک سطحن، هر کدام آثار، لوازم، اقتضاعات و ثمرات خاص خودش رو داره. همونطور که هم برای گناهکاران فرموده و انیبو الی ربکم، هم برای مثل حضرت ابراهیمی فرموده که ابراهیم منیبه. در مورد توبه هم همینطور، فرقی نمی کنه. توبه هم و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، تمام مؤمنین را در تمام سطوح می گیره. منتها توبه هر گروه به حسب خودشه. مثلا توبه اولیاء خدا و اهل یقین و احسان که در اعلی درجه دیانت قرار دارن، رجوع کلی و بالکلیه هست به سمت خدا، اونم از هر شیئی، از هر چیزی که خدا امر کرده از اون رجوع کنید رجوع میکنن. در این دعاها ملاحظه فرمودین: اللهم اغننی بحلالک عن حرامک، خدایا با حلالها و آنچه تو مباح فرمودی و آزاد کردی، رخصت دادی، من را از حرام بی نیاز کن و برگردان و به طاعتک عن معصیتک، از معصیت تو برگردم به سوی طاعتت. و به سوی تو، با طاعتت به سوی تو برگرد. و به فضلک عمن سواک، از غیر تو برگردم. من را بی نیاز کن از غیر خودت، تا کلن از غیر تو ببرم. یا رسول اکرم، در دعا خدمت حق تعالی عرض می کردن که اللهم انی اعوذ به رحمتک، یا اعوذ به رحمتک من عذابک، و اعوذ به رضاک من سخطک، حتی از سخط که اسم حق تعالی است رجوع میکنن به رحمت و به رضای حق تعالی. و اعوذ بک منک، از تو به تو پناهنده میشوم. یکیش در سطح فعل، از فعلی که عذاب و اینها باشه به رحمتت، فعلی که رحمتی باشه پناه میبرم. دو، از اسماء و صفاتی که قهر و غضبی باشه، و اعوذ من به رضاک من غضبک. تا اینجاش قابل فهمه. و اعوذ بک منک، از تو پناه میبرم، چون پناه بردن از یک چیز مکروه باید باشه دیگه. توجه فرمودین؟ این دیگه مثل اعوذ بالله من الشیطان نیست، میگه از خودتو، از ذات تو فرار میکنم. این معناش یکم سخت درکش، ازش میگذریم. این اصلا درکش نمی کنیم. حقیقت آنچه رسول اکرم می گفته ما نمی فهمیم، چون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این دعاها دارن حال خودشون رو گزارش می دن به خداوند، و در این حال نه ملک مقربی، نه نبی مرسلی، و نه بنده با تقوایی از اولیاء کمل حضور نداره در این حالت آخری. نمی فهمیم چیه. یک خیالاتی از دور براش داریم، اما همون خیالات هم قابل عرضه الان نیست. خب داره حضرت چیکار میکنه؟ رجوع میکنه از خود خدا، از ذات حق رجوع میکنه. توجه فهمیدین؟ خیلی مشکله ها، فهم این اصلا به غایت مشکله، بلکه باید بگیم تقریبا محاله، چون ذات دو قسمتی نیستش که، بسیطه. از ذات فرار کردن جای دیگه نمیمونه. یه وقتی مرتبه اسماء، خب اسماء متفاوتن، اسماء قهر و غضبی داریم و اسماء رحمتی، ولی در ذات که دیگه اسمی نیست، مقام لا اسم و لا رسم، بسیطه، یک پارچه است. یک پارچه هم که میگیم کلمه نارساییه، از اون به اون سخت فهمش. یعنی قرار این که درجات، این جزء عالی ترین، بلکه عالی ترین درجه اناب است، ولی فهمش برای دیگران میسر نیست. انابه همین یک سطح نیست. رسول اکرم هم منیبه. پس انابه اولیا رجوع از هر چیزی که خداوند بهشون امر کرده رجوع کنن، چه کارهای خطا، چه کارهای خوب، چه نفسشون، چه همه اشیا، چه حتی مراتبی از ذات و صفات و اسم حق تعالی، که اینا دیگه ما نمی فهمیم. بعد اولیاء خدا که اینجا انابه می کنند، اولیاء کمل خصوصا انابشون، در همون انابشون هم توجه به این دارن که در همین رجوع و برگشت، در همون حال، در همون رجوع نائب از خود خداوندن، یعنی خودشون نیستن رجوع میکنن، خداست که اونها را برمیگردونه. یعنی رجوع از خود خداست، چون فرد ولی کامل این را درک میکنه که ما من دابتن الا هو آخذن به ناصیتها، پیشانی یه هر موجودی را خداوند گرفته و به هر سمتی که میخواهد میبرد. این آیه را فرد کامل احساس میکنه، مییابد. دقت فهمیدید؟ بعد وقتی که میابد، رجوعی هم که میکنه، همون رجوع رو میبینه که نائب از خداست در همون انابه. یا من به یدهی ناصیتی، حضرت گزارش حال و شهود خودشون را میدن. اینطور نیست مثل ما که دعای دیگری را بخونن، یا کسی دیگه شهود کرده باشه، به حضرت گفته باشه، حضرت تکرار کنه. دعاهای حضرات معصومین تجلی حالاتشونه. یا من به یده ناصیتی، بعد به هر طرف که میخواد میبرد. همونطور که ولی کامل وقتی که نماز میخونه میابد که نائب از خداست، میگه سمع الله لمن حمده، حرف خداست. یا تلاوتی که در نماز داره، نماز صحبت کردن شما با خداست دیگه، ولی وسطش صحبت خدا با شماست. تلاوت هایی که تو نماز هست قرآن دیگه، قرآن کلام خداست. او میابه که در همین تلاوتش نائب از خداست، بلکه درجات بالاتری وجود داره که او در اون کل نمازش و کل انابش خودی دیگه در بین نداره، همه را از حق میبینه و حتی دیدنش را هم نمیبینه. خیلی خوب، بنابراین رجوعش در هر حال، در همه مواقع، در همه مواقع بالکلیه است، و این رجوع بالکلیه میشه انابه. اینو خواستم عرض کنم که مراتب انابه در یک ساعت نیست. اون تا خب دیگه حالا ما از این مراتب اولیا دستمون حتی از لحاظ فهم دورش کوتاهه، چه برسه از فهم نزدیکش. یکی دو نکته هم بد نیست تک تذکر بدم، قبلا هم فکر کنم عرض شده. یک نکته این که گاهی وقتا که مثل همه الان که میگیم ما اینا رو نمیفهمیم، مقصودم توی این صحبت ها کاملا متمرکز این نفس سرکش خودمه. بنابراین بنده توی این عرائضی که گفته میشه نظر به خودم دارم، مخاطب حرفهای خودم خودمم، که شاید این حرفا انشالله یه تأثیری بگذاره. نه سروران، دوستان هم هر کسی باید همین حال را داشته باشه. هر حرفی از هر جایی شنید، از رادیو شنید، رو دیوار یه چیزی نوشته، تو کتابی خوند، هر کسی از حرفی که میشنود باید مراجعه کنه به خودش. علیکم انفسکم، بره تو خودش. چون گاهی وقتا مثلا این موارد یه ممکنه تطبیقی آدم بده تو ذهنش، حتی تطبیق دادن موارد سوء بر دیگران تو ذهن گناهه. مثلا اینجا بگیم یه طلبه‌ای مثلا متکبر شده، بعد یه کسی ذهنش به روی همکلاسی خودش، هم بحث خودش، رفیق خودش، چه کسی، این حتی تو ذهن گناهه. بعضی از چیزها هم هیچ ابراز نشده گناهه، مثل سوء ظن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعضی از ظنها، گمانها گناهه. این که آدم گمان سوئی بکنه، بعد با یه فردی بد برخورد کنه، جواب سلامشو نده یا باش بهش سلام نکنه، اون یه گناه دیگه است. غیبتش را بکنه، این نه، نفس ظن و گمان. ظن و گمانم موطن تحققش کجاست؟ تو نفس آدمه، فعل بیرونی نیست. بنابراین چون گاهی وقتا بعضی موارد آدم میبینه افراد به جایی که به خودشون چیز کنن، برگردونن، به دیگری برمیگردونن. یه زوجی میگفتن ما هر وقت سر سخنرانی هستیم بیچاره ایم. اون میگه ببین این طوره داره میگه، میگه میگه ببین اینم طور داره. اینا خلاف تقواست دیگه. ترجمه فرمودی هر کسی به تو خودش. علیکم انفسکم، نه اینکه دیگری را ببینه که این آها عیبشو کشف کردم. طوبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون بنده با سعادتی که اینقدر شغل مبارک اصلاح نفس مشغولش کرده که به عیوب دیگران مثلا وقت نمی کنه به پردازه. مؤمن بیکار که نیست. خصلت آدم های غیر مؤمنه که بیکارن، مشغول لغوان، که تازه اگه گناه نباشه که ببینه اون چی کار کرد، اون چی کار کرد، اون رشد کرد، اون آمد پایین، اون در چه درجه ایه، اون یکی در کدوم مرتبه است، اون یکی چه خطایی انجام میده، اون یکی چقدر نماز شب میخونه. همش اینا خصلت افراد بیکاره و مؤمن بیکار نیست. و ان المؤمن لمشغول عن اللغو، مؤمن وقت نداره که اینقدر کار داره با نفسش که وقت نمی کنه. تازه اونه که صبح و شب به خود مشغولن، آخر جامشون را پر نکردن و از این دنیا می رن. چقدر کامل از این دنیا می ره بیرون، کامل به معنی کامل ارزشی، وگرنه همه کامل می رن. یکی در قرنی ترجمه فرمودن خوشا به حال اون یکی، جناب بابا طاهر خسکی هم اینجا خوندیم، به هر الفی الف قدی برای اون، الف قدم که در الف آمد است. به همین خاطر می درخشن. الان قبل از جلسه یکی از دوستان گفتن که ما شرح حال بعضی از علمای ربانی رو میخونیم، یعنی اینا چه اوجی دارن و چقدر دست نیافتنی هن. خب بله، حالا ما چند تا طلبه داریم؟ مثلا 200,000 تا 300,000 تا نمیدونم. در کل عالم، عالم اسلام اگر حساب کنیم با طلبای کشورهای دیگه شاید 1,000,000 هم بیشتر باشه. هر 100 سال دو نسل میشه، مثلا بگید 2,000,000. مثلا بگید 10,000,000 طلبه تو طول تاریخ داشتیم، 5 قرن رو حساب میکنیم، از اینا به تعداد انگشتای یک دست مثل علامه طباطبایی و بحرالعلوم و سید ابن طاووس و اینها بود. اونایی که یکم به اینا نزدیکن اضافه کنیم بشه 50 تا، نه 100. 100 به 10,000,000، 10,000,000 میشه چقدر؟ 1 به 100,000. در چه فهمه؟ اینطوریست هر کی وارد شد به اون قله برسه. اکثرا تو همین دامنه برای خودشون خرامان قدم میزنن و کم کم عمرشون طی میشه. به همین خاطر که قرآن میگه چرا به قله ها نمیان، فلق تحمل عقبه، چرا به گردنه ها، به قله ها، همه موندن اون پایین. از هر 100,000 نفر 99,000 نفر تو هم دامنن، اصلا 1 قدم هم بالا نمیان. 100 نفر یه چند قدمی بالا میان، مثلا بگید 700-800 نفر. 20-30 نفر میان تا گردنه ها، 1 نفر هم به قله میره، اگه عدد درستی گفته باشی. تجربه اونی که به قله میاد صرفا کسی نیست نماز اول وقت میخونه، اونی که به گردنه میاد قله نه، یه مقدار میاد بالا. اون مثل ابوذره که اگه بفهمه اونی که تو قله است در دلش چی میگذره میکشش. ابوذر خودش موحد بوده، سالک بوده، جدی بوده در سلوکش. اگر میخواین تفاوت کسی که در قله است با افراد متوسط در ایمان ببینین، متوسط در ایمان ابوذر. یه شرح حال ابوذر ملاحظه بفرمایید، بعد خودمون رو با ابوذر ببینیم چقدر فاصله داریم، بعد ببینیم با سلمان چقدر فاصله داریم. اینقدر فاصله ای ابوذر با سلمان زیاده که حال سلمان، توجهی که سلمان داره، میکشد یعنی چی؟ یعنی کافر میپنداره. ابوذر از پشت کوه نیومده که مثلا بگه من معتقدم که حول و قوه ها همه از جانب خداست، بعد او بگه خب پس وایس من بکشمت. پدر جد این حرفا رو ابوذر میفهمه. حتی گفتم متوسط ایمانی، نه متوسط ایمانی مثل اینایی که ما به کار میبریم، نسبت به موقنین میشه در سطح متوسط، نسبت به سلمان ابوذر میشه متوسط. ابوذری که تو آسمانه. خیلی خوب، بالاخره این عرض کردم که همه ما اگر 24 ساعته با همه هم خودمون بدو بدو بکنیم که این نفس سرکش را ازش عبور کنیم، وقت کم میاریم. اونی که بخواد ببینه باجناقش چی کار کرده، اون یکی چی گفت، خواهر خانومش چی گفت، برادر شوهرش چی گفت، جاریش چی کار کرد، این همینطور باید در وهم و خیال سپری کنه و جان عزیز را ضایع کنه و بعد از دنیا بره. نکته بعد این که ما یک همپوشانی در توبه و انابه ممکنه ببینیم. اول عرض کنم که توبه و انابه یک مروری به مباحثش بکنیم. توبه گفتیم رجوع به خداست با حالت اعتذار عذر، و انابه رجوع به خداست با حال اصلاح، یعنی با طاعات، با اعمال خیر، توبه‌ای که کرده و بخشیده شده، اینا دیگه توضیح دادیم، بخواد اصلاح کنه جانش را. در توبه رجوع به خدا بود نسبت به عهدی که بسته بود، عهد به اون توبه، و در انابه رجوع به خداست برای وفا به اون عهد به نحو بالاتر و رقیق‌تر و دقیق‌تر. و توبه رجوع به حق تعالی بود نسبت به اجابت اون داعی حق. داعی حق میگه برگرد، به خدا رجوع کن. و در انابه رجوع به حق است نه برای اجابت، با حال، برای حال، با حالش برمیگرده. این اجابت حق تعالی هم گاهی وقتا اجابتیه که بنده و شما به گوش سر میشنویم، که مثلا یک کسی بالای منبری میگه، یا تو قرآن میخونیم یا تو کتاب میخونیم، خدا از ما خواسته توبه کنیم. گاهی وقتا به گوش دل یه حال انزجار از آنچه بوده میاد و داعی حق تعالی در باطن انسان میگه برگرد، و آدم میفهمه. این همپوشانی ها تو همه این مراتب البته هست دیگه، منتها مراتب اعلا مربوط به انابه است. کما اینکه خود توبه هم مراتب داشت. ببین مثلا تو همین توبه که توبه عذری بود، رجوع عذری بود، مثلا در توبه داریم که حق الناس ها را فرد جبران کنه. مثلا فرد برای خودش لیست میکنه که من به کیا بدی کردم، سر فلانی داد زدم، مال فلانی را خدای نکرده گرفتم، فلانی را غیبتش کردم. ولی یه کسی که حالش رقیق تر باشه تو همین سطح عموم، نه سطح خواص، میگه من از خیلی بدی کردم و بیشتر از همه به اهل بیت بدی کردم. کی تا حالا از اهل بیت خواسته حلالیت به طلبه تو توبه هاش؟ در حالی که بزرگترین ظلم را وقتی که انسان هر گناهی میکنه، چه حق اللهی چه حق الناسی، به خدا کسی نمیتونه ظلم کنه. و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. ولی بزرگترین حق الناس، بزرگترین مظالم حق الناس و مظالم پیغمبر و اهل بیته. ولی تو لیست بدهکاران ما اصلا نیستن، چون توبه دقیق نمی کنه کسی. یا در همین توبه می فهمد که اگر شما توبه کردین، قبل از این که توبه کنین، اصلا همین که خداوند می فهمد که کسانی که گناه کردن بیان پیش پیغمبر، پیش پیغمبر بیان برای عذرخواهیه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، بعد بیان پیش شما، اول از شما عذرخواهی کنن. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، اینطوری از پیغمبر بخوان که براشون استغفار کنه، از پیغمبر بخوان حلالشون کنه، از امام زمان بخواد حلالشون. بارها تو همین روزه ها مدعاهای محترم گفتن که ما مثلا دل امام زمان را به درد آوردیم. خب کی از امام زمان حلالیت طلبیده؟ بعد از هر گناه، هر گناهی ولو حق الله، یک حق الناس از امام زمان داره، از پیغمبر داره. اگر این طوری بعد میفهمد که توبه کنه، حالا بعد پیغمبر براش استغفار میکنه، واستغفر لهم الرسول. پیغمبر فقط برای کسایی که رفتن چهره به چهره ازشون خواستن استغفار کنین که استغفار نکردن، برای هر کسی که توبه میکنه پیغمبر استغفار میکنه. و کسی که توبه میکند اینها را در مراتب رقیق‌تر همین توبه معمولی، نه توبه اولیا، می‌یابد که پیامبر براش استغفار داره میکنه، در جانش می‌یابد دیگه. یا می‌فهمد لوجد الله، در این صورت لوجد الله، وقتی که ما الان بریم پیش پیغمبر، پیامبر دست بلند کنم بگم خدایا این بنده گناهکاره، بدی کرده، تو به من ببخشش، چه حسی به شما دست میده؟ همون حس را هر کس که گفت یا رسول الله من به شما پناهندم، که تو بحثای توبه مکرر اینا رو گفتیم، پیامبر دست بلند میکنن. منتها ما حس محوریم، ما چون قلبمون خاموشه حس نمی کنیم. اونجا چون پیامبر دست بلند میکنن، یه حسی در ما ایجاد میشه، چون به چشم میبینیم و به گوش سمع ظاهریمون میشنویم. ولی اگر کسی دقت داشته باشه، این همون معنا در هر توبه حاضرن، غایبن، الان، هزار سال قبل، هزار سال آینده هست. بعدم در نهایت میفهمد اینطوری شد، لوجد الله توابا رحیم، مییابد خدا را، تواب رحیم بودن خدا را مییابد. این همان توبه بود. همونطور که توبه مراتب داره، اون مراتب اعلا داره، انابه هم مراتب داره. اصل انابه فوق توبه است، مراتبش هم که مراتب متفاوتی از انابه مذنب، که انابه مذنب فوق توبه مذنبه، تا انابه اولیا که حالیست بالاتر از حال توبه. اینطور که اهل معرفت گفتن. خیلی افراد متفاوتن دیگه، عرض کردم. باز اینایی که عرض میکنیم هر کسی باید بره تو خودش ترجفن. اگر این جلسات نتیجهش این باشه که ساعتی در خودمون فرو بریم خوبه، و الا بخوایم مثلا نهایتا یه چیزی بفهمیم خوبه، ولی اگر عمل نکنیم بله، باید رفت تو خودش. مرحوم آقای اسد احمد کربلایی استاد مرحوم آقای قاضی بودن، ایشون یه چششون کور بوده ظاهرن علامان و قل، میفهمدن که گاهی وقتا کسی بهشون میگوتش بسن به زحمت هستین اینها، گاهی وقتا میفهمدن که من دوست دارم اون چشم دیگه هم کور بشه که جز او هیچ چیز دیگری نبینم. ما دوست داریم 6 تا شش دیگه داشته باشیم، همه اطراف رو بپاییم. خب رجوع اصلاحی که قسمت اول انابه باشه، گفتیم با خروج از تبعات مظالم حق الناس ها، مثلا همین حق الناس نسبت به امام زمان را، نسبت به پیامبر را کجا باید آدم تدارک کنه و چجوری تدارک کنه. باید یک راهی پیدا کنه که من اینو تدارک کنم. توجه فهمید. دو، دردمندی از لغزش ها که توضیح دادیم جلسه گذشته، و سه، جبران مافات. با این سه تا رجوع اصلاحی رجوع میکنه و رجوعش هم اصلاحیه. رجوع وفایی که با حال وفا نسبت به اون عهد رجوع کنه به سه چیز محقق میشه. یک، نجات از لذت گناه، خلاص از لذت ذنب، نه از لذت خود ذنب، از لذت که مرتکب بشه ذنب رو بد کیف کنه. اصلا در ذهنش هم که میاد، گفتیم هم ذنب فی نفسه یک عمل لذت آوره که انجام میدادم دیگه. هیچ کس که یک کار زجرآور انجام نمیده، کسی نمیره مثلا لجنهای متعفن توی جوب رو بخوره. اگه چیزی میخوره چون لذت بهش میده، این لذت هم با بعضی قوای نفسانی ملائمه دیگه. خلاص از لذت ذنب زمانی محقق میشه که نفس از این رویه شخصیت یا کنده بشه در اولیا که از نفسشون عبور کرده باشن، یا حداقل فطرت غلبه کنه بر نفس که اصلا خوشش نیاد. این یک، باید از نفس و حضوز نفسانی ببره، بدش بیاد، منقطع بشه، که گفتیم اصل انابه هم به همین بود دیگه. نکته رکن دوم رجوع وفایی اینه که دیگران را، اهل غفلت و گناه را، تحقیر نکنه. و رکن سومش اینه که آفات کارهای خودش را خوب ببینه، چون رجوع وفایی محصولش اینه که از حد نفس بیرون بیاد، یا از لذت اینکه چه کارهای خوبی الحمدلله من انجام دادم، که این سومی برای اونه، آفات کار خودش را ببینه تا کارش باعث چاق شدن نفسش نشه. از لذت نفس، از لذت ذنب خارج بشه، که از قوای شهوت و غضب خودش خارج بشه، و اهل غفلت را تحقیر نکنه. خب، عدم تحقیر اهل غفلت، استهانت، تحقیر، هون و خارش مردن نسبت به دیگران، منظور از دیگران هم گناهکارانه. این یک حالتیه که نوعاً در افرادی که یه مقدار کارشون صاف میشه، کارهای خوبی انجام میدن یا توبه میکنن، کم کم این حالت ممکنه بیاد. این یه آفت خیلی بزرگه که بد نبینه افراد دیگر را، ولو که گناهکار باشن. در این البته ظرافت هم داره، در این نفرت از گناه، از گناهکار، گناهکار را تحقیر نکنه. گناهکار شایسته ترحمه. چون وقتی که آدم معمولاً یک گناهی را انجام نداد، فلان گناه را، مثلا فرض کنید نگاه به نامحرم نمی کنه، بعد میبینه تو خیابون یک کسی دائم داره چشچرانی میکنه، وقتی کسی یک گناهی را نکرد، دید دیگران اون گناه را انجام میدن، اگر بگه که اینا چه دیگه آدم های بی خودی هن، چقدر اینا گناهکار هن، چقدر بدن، الحمدلله که من انجام نمیدم. این به حسب ظاهر بندگی کرده و بنده شده، ولی در واقع بنده نفس خودش، حظ نفسش و التفات به نفس خودش، توجهش به نفس خودش پابرجاست. در همینجا حظ نفس داره و بدتر عجب پیدا میکنه که من رهیدم. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که تو پندار شکستی باقی است. این حظ نفس گاهی وقتا به صورت کبیره، اکبر کبائر رو ظهور میکنه که استکبار و عجب باشه، که به مراتب بدتر از گناه اون گناهکاره، به مراتب بدتر. اینجا البته دیگه توجه دارن دوستان، تحقیر گناه و حقیر شمردن و پست شمردن گناه یک امره که باید همه داشته باشیم، ولی این مساوی نیست با حقیر کردن و تحقیر گناهکار، که این اهل عذاب، این اهل غفلت و من نجات یافتم، که نسبت به اونا خوف عذاب داشته باشه، نسبت به خودش خیالش راحت باشه که من دیگه رهیدم. اتفاقا قرآن می‌فرماید همونطور که یأس از رحمت خدا گناه کبیر است، امن از مکر الهی هم گناه کبیر است. این در حقیقت امید به خودش داره دیگه، امید به عمل خودش داره، این مخالف توکله. چون کسی که از خودش نبینه که دیگه امیدی نداره به خودش، به عملش که حالا من این عملو کردم. وقتی که همون گناه را مبتلا بود چجوری به گناهکارهای دیگه نگاه میکرد؟ منیب کسیه که وقتی که به گناه مبتلا نیست، حال گناهکار رو داره در نگاه به دیگران. مثلا من خودم هم گناهکارم، اینا هم گناهکارن، هیچ وقت چیزی تحقیر نمی کنم چون خودم هم مبتلاتر از اونا. اگر عمل را از خودم دیدم، در حقیقت پشت به خدا کردم و اونا کوچیک می شمارم. اما اگر این گناه نکردن را هم از خودم ندیدم، کس دیگه گرفت، من بدهکارتر شدم. بنابراین همون حالی را دارم که انگار منم غرق اون گناهم، همون حالی را دارم نسبت به دیگران ها که تحقیرشون نمی کنم، که ترحم بهشون می کنم. چطور یه فردی که خودش بدهکاره میگه خدای بدهکاری همه رو بده، از صدقه سری همه بدهکاری ما هم بده. خدا رحمت کنه والده ما، تو دعاهاش همیشه اینجوری میگه خدا همه بچه های همه رو عاقبت بخیر کن، از صدقه سری همه بچه ها بعد بچه های من هم عاقبت بخیر کن. هر چیز میگفت همه رو اول میگفت بعد خودشو میگفت. حال آدمی که گناهکاره اینه دیگه، میگه خدا همه رو نجات بده، من هم دیگه نجات بده، خسته شدم. منیب همین حال رو داره، انگار نه انگار که پاکه، خودش رو هر آن منقطع الالله میبینه. خب بعد همه اونها رو برشون دعا کنه، برشون طلب رحمت کنه، فرشته خوبش و فرشته خویان استغفار میکنن برای مؤمنین. این نکته هم هست که گناهکار اصلا مستحق ترحمه، این در روایت هم هست، چون کسی که گناه میکنه زمین خورده واقعی، شکست خورده جدی، کمر شکسته حقیقی اینه که زمین خورده و بیچاره است. بعد در روایت هم داریم اگر کسی کسی را کوچک شمرد، از کجا میدونه اون بخشیده نمیشه و خودش و بدتر نمیشه. شاید خدا از گناه کبیره او گذشت، از گناه ریز ما نگذشت، و چه بسا خیلی از گناه ها داریم که نمیدونیم. نصیب ماست بهشته خدا شناس برو، که مستحق کرامت گناهکارانند. مثلا گناه و توبه، گاهی وقتا خدا اجازه میده فرد گناه کنه، برای اینکه فرد گاهی وقتا جز با گناه کردن راهش به سمت خدا باز نمیشه. و حقیقت توبه هم به همینه، توبه برای اینه که فرد از خودش منزجر بشه، و به همین خاطر که گفتن زیاد توبه کنید. چون وقتی که آدم توبه خطایی میکنه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، شما از یک نفر یه بار خطا ببینید، توبه واقعی اینطوریه دیگه. مثلا دیدین بهش به شما یک آسیبی زد، یه بار بهش تذکر میدین، دو بار، سه بار، چهار، ده بار که این کار که دیگه اصلا ازش متنفر میشه. این خانواده هایی که هم هی زن و شوهرها آسیب میزنن، میگه من دیگه اصلا نفرت از هیچ کس اینقدر نفرت ندارم. توبه یعنی این حال، هی اینجا یه خطایی کردم، ببین چه بیچاره کرد نفس منو، اینجا اینطور، اینجا اینطور، هی این توبه های مکرر. این که خب فرمود زیاد توبه کنید، تواب باشید. ان الله یحب التوابین، نه تائبین. چند تا توجیه داره که بحث توبه رو که گذروندیم اونجا گفتیم. اگر کسی توبه درست کرد، هی گناه بکنه، هی زمین بخوره، هی زمین بخوره، هی توبه کنه، توبه یعنی از خودش بدی دیده دیگه، واقعا خودش رو بد بدونه و به خودش مثلا جنایتکار در حق خودش ببینه، کم 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 بعد از یا انباشته شدن گناه به یک جای میرسه از خودش منزجر میشه، یا این توبه های خورد خورد کم کم باعث میشه که هی برگرده، هی پشت کنه، هی پشت کنه، تا اینکه واقعا از خودش منزجر بشه، اون حال انقطاع بهش دست بده. اون حال انقطاع حالیه که خداوند به شدت دوست داره از بندش، حال انقطاع. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا خداوند هر خطایی کرده میگه هم وزنش بیا بهت حسنه بدم. حال باید ایجاد بشه، و گاهی وقتا هم این حال تحقیر دیگران یا چیز، فکر میکنیم این که دیگری رو بهش یه همچین نگاهی داشتیم. ببینید رفقا، ما نمیدونیم چیزهایی در نفس ما ایجاد میشه از خوب یا بد از کجا آمد. شما الان میدونید مثلا چرا اینجوری هستیم، هر کدومون چرا اینجوری هستیم، محصول چه چیزهاییه نمیدونیم، که کجا چه کاری کردیم که اینجا اینجوری مبتلا هستیم. گاهی وقتا خیلی بلاها سرمون میاد، بلاهای زندگی، بلاهای نفسانی، نمیدونیم از کجاست. و هر کسی که میزان اطلاعش بیشتر باشه بلاهاش سخت‌تره، بلاهاش سخت‌تره. یه بار از مرحوم علامه تهرانی یک نکته عرض شد اینجا، که ایشون پله ها رو یک بنایی اشتباه میذاشته، ایشون فهمدن نه اینجوری بذاریم، بعد گفته نه این همینجوری درسته، بعد ایشون با لطافت بدون تغییر بدون چیز گفتن نه آقا اینجوری بذاریم که من میگم. بعد وقتی سکته کرده بودن ایشون، که توی یکی از نوشته هاشون هم دارن که درد خیلی شدیدی آرز شد، خیلی شدید. بعد از اون فرموده بودن این به خاطر این بود که جلوی کارگرش، شاگردش، من با بنای صحبت کردم. اون شخصیتش اقتضا میکرد که کنار میکشیدم باش صحبت میکرد. تاجه فرموده. تازه با حرمت و احترام. موارد فراوانیه دیگه. بالاخره شک در همیشه اینطوری نیستش که به خاطر شبهه ایجاد ناس بشه. مسائل فکری، نمیدونم پارادوکس ها، تناقض ها باعث بشه آدم در یه چیزی شک کنه. بند خدایی میگفتش که یه کسی بود خیلی آدم بدی هم بود، کارای بدی هم میکرد. من یه جا بدیشو گفتم، واقعیت هم گفتم، نه بیشتر نه کمتر. ولی خداوند یه گوشمالی به من داد که توفیق من از من گرفته بود. گفت من تا مرحله شک که در مهمترین چیزهای دینی پیش رفتم. یه طلبه فاضلی بودم. ما فکر می‌کنیم شک مثلا فلان سایت شبهه پرداز رو خوندیم و از عهده بر نیامدیم، الان تو جانم شک نشسته. این نیست. یه ایمان محکمی که داشتم تا مرحله بریدن پیش رفت. بعد میگفتش که من التجا کردم، خیلی استغفار کردم و واقعا به حال اضطرار رسیدم و اینها. بعد فهمیدم به خاطر همون بوده. تجربه بوده. حالها عوض میشه. به همین آدم باید مراقب حالت خودش باشه. حال نفسانی بدون لفظم البته منتقل میشه. لازم نیست حتما یکی شک بندازه تو جان آدم. آدم با فرد متکبر بشینه متکبر میشه، گرچه اصلا چیزی دستور به تکبر که نمیده که. در روایت داریم که لا تجلسوا عند كل داء مدع يدعوكم من اليقين الى الشک و من التواضع الى الكبر. ادامه ای هم داره. با هر کسی همنشین نباشین. این روایت در حذر از همنشینی با علماست ها. میگه هر کلاسی نرو، هر درسی، هر محفلی، به حال خودتون نگاه کنید. یعنی هیچ احدی که به زبان نمیگه مردم بیان شک، ولی منبر بگه که بیان شک کنین در همه چیز، یا بیان متکبر بشین، دست از تواضعتون بردارین. اینا کسی به کسی نمیگه، اما در اثر معاشرت، همنشینی و خصوصا شاگردی و ارادت، کم 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 این حال ایجاد میشه. خطرش هم اینه که کم کم ایجاد میشه، درک نمیکنه که خودش، چون فرد که به زبان نمیاره، محسوس که نیست، نامحسوسه. کم کم اینه حالش اصلا اینجوری شده، تو همه چی ده تا شق، شق و شقوق میاره. شک میکنه در یقینهایی که داشت. قبلا یقین داشت. یقین داشت به فلان کتاب، فلان مکتب. حالا کامل نیست. به فلان نمیدونم عنوان، به فلان راه، به فلان فرد، بدون اینکه یک دلیل محکمی داشته باشه شک آمده تو جانش. این کار شیطانه. یه وقت شما از یک کسی بدی میبینین ظاهر و شک میکنین، طبیعیه. تازه همون کسی هم که از کسی بدی دید و ظاهر بود، باید تا جایی که میتونه براش چی داشته باشه؟ توجیه داشته باشه. زع امر اخی که علا احسنه، به احسنه وجه تا جایی که میشه حمل کن. یک نکته عرض کنم، یقین ها، حالا چون اینو گفتم، خراب کردن یقین فی نفسه اشکالی نداره، چون که وقتی یک یقین باطلی هستن فرد داره، یا یقین سطح مادونی داره، یا یقین تقلیدی پیدا کرده. آدم میخواد متوجهش کنه که یقین تحقیقی پیدا کن، یقین به حق پیدا کن، جهل مرکب را تبدیل کنه به علم، یا علم تقلیدی را باید یقین تقلیدیشو بشکنه تا به تبدیل بشه، فرد تلنگر بخونه بره سراغ علم تحقیقی، یقینش باشه یقین محققانه، اولا یقینش حق باشد نه باطل، ثانیا محققانه باشه نه مقلدانه. یقین غلط، یقین باطل، یقین ناقص و یقین مقلدانه باید اصلاح بشه. راهش هم اینه که اون پایه‌های یقینش سست بشه. اما این در صورتی جایزه که این شروط رو داشته باشه که اولا بدون دلیل، بدون دلیل منطقی نباشه، یعنی براش دلیل منطقی داشته باشه که این چیزی که شما فکر میکنید غلط. این اشکالات را دارد. یک. ثانیاً یعنی نشون بده یقین یقین باطلی بود یا ناقصی بود یا مقلدانه‌ای بود. ثانیاً اگر دلیل هم داشت که این یقین یقین نابجایی است، اگر خراب کرد باید یقین برتر یا حداقل راه کسب یقین برتر رو بهش بده، وگرنه اگر یقین برتری جایگزین نکرد، یقین مقلدانه فرد رو ازش گرفت، انداختش تو وادی حیرت و شک. یکی از اشکالات، یکی از مکاتب فقهی که الان هم هست و رائجه همینه که به اعتقاد بنده از مسیر اسلام اصلا منحرف شده، چه برسه از مسیر ایمان. یک روش فقهی فهمه، یکی از مکاتب کارش اصلا همینه، تشقیق شقوق کردنهای فراوان که نمیدونم این را در مکتب نجف الان شایع، اینقدر تشقیق شقوق داره، این روایت شاید اینجاش اینجوری باشه، اونجاش اونجوری باشه، کم 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 اصلا همه آنچه میتونست بر اساس اون فهم حاصل بشه زیرابشو میزنه. گاهی وقتا اینا شاید اینطوری نباشه، گاهی وقتا این احساس علمیت آدم میخواد بکنه که هی شقوق را زیاد کنه. این تفریع فروع بیش از حد مضله، هدایت بخش نیست، گمراه کننده است. نهایتش اینه که اصلا عدم اون توان تصمیم گیری را میگیره نسبت به این همه آیات و روایات، همه رو میذاره کنار، میگه من نمیدونم، شک دارم. حالا که شک دارم به اصل مراجعه میکنم. این مقصود علما نیستن ها، جوی این طوریه، این جو حتی محاسنی داره ولی مزاری هم داره دیگه. کار به یک جایی میرسه اگه کسی همینجوری هی تشقیق و شقوق کنه، این احساس علمیتش یک مقدار بیشتر بشه، میگه خدا جدلی و طرفینه، نبوت قابل اثبات نیست، خطابیه، با برهان نمیشه اثباتش کرد. در جو فهمیدین؟ نتیجه شده همین مکتب اینطوری مواجهه با ادله، اگر همین رو هی باز کنیم هی باز کنیم، میشه همین احساس عدم ثبات در علمی که تو غرب هست، اون افراطی همین قضیه است. اینقدر مثلا این مثلا به بدیهیات میاد، حتی تو بدیهیات هم شک دارن ها. اصلا معرفت شناسی یکی از کاراش اینه که بگه بابا بدیهیات قابل شک نیست. و بسیاری از متفکرین غربی، فیلسوفان غرب، در هم بدیهیات هم میگن شک جایزه، میشه شک کرد، نتیجهش میشه عدم ثبات. غرض این که حال شک، حال یقین اینطوری نیست کسی دعوت کنه بگه بیاین در همه چی شک کنیم یا در یقینهای قبلیتون شک کنیم. خیلی وقتا فرد اینطوریه، اصلا شاگرداش نامحسوس این معضل بزرگ درش درشون ایجاد میشه. یا حال تکبر، حال خود برتربینی. یه بار دیگه هم عرض کردم، یا آقایی که من یادم میامد از چند سال گذشتهش، مثلا هر وقت میخواست از علامه طباطبایی یاد کنه میگفت حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه. یه مقدار چهار تا کتاب بیشتری خوند، یکم مطرح‌تر شد، میگه آقای طباطبایی. یه وقتی هست یکی اصلا علامه طباطبایی قبول نداره، از اول میگه طباطبایی، اصلا آقاش هم نمیگه. یه وقت نه، قبول داره. این کم کم تغییر حالش نتیجه چیه؟ تکبره. حالا دیگه کم کم آمده بالا، خودش شاید هم سطح میبینه، بعد دیگه دلیل نمیبینه اینقدر تکریم کنه. تکبر همراه با ذلت نفس دیگه. حال تکبر، حال خود برتربینی، حال عجب، حال خودخواهی، اینا هیچ کس به زبان افراد را دعوت نمی کنه به اینها. حالشون افزوده و کاسته میشه با همنشینی ها. اینه که فرمودن که لا تجلسو عند کل داع مد دعن، نشینین هر جایی. خود سروران هم همینطور، اگه تو این جلسه میایین بعد ببینین که مثلا حال توجهتون کم شد، حال مثلا یه چیز آفتی داره پیدا میشه، مجوز نداره شرکت کردن تو این جلسه. وقتی که اینا بیشتر شد، خب نفسانیت بیشتر شده، بعد از حق بیشتر شده، که این بعد از حق، بعدهای خیلی شدید از حق معمولا با علم و عمله. علم کسب کرده، عمل صالح کرده، ولی اون عمل صالح و علمش موجب عجبش شده، موجب تکبرش شده. بارها عرض شد دیگه، شیطان به پشتبانه 6000 سال سجده شه که بعد اعتراض میکنه که نه خیر من سجده نمی کنم. ما که الان داریم مثلا فرض کنیم که جلسه بیایم، علم کسب میکنیم، نمازی میخونیم، سعی میکنیم مثلا قرآن بخونیم، داره این عبادت ها ما را به سمت چی میبره؟ اگر مراقبه نکنیم همین عبادت ها، زحمت هم میکشیم، ضایع هم میکنه ما را. باز اون کسی که گناه کرد هم لذت برد، هم بعدش هم شرمنده شد، خیلی جلوتره. ما اولا لذت نبردیم، به خودمون زجر دادیم، اصلا دنیا آخرش شد، بعدم آخرش هم که عجب گرفتیم، بدتر شد. بعد اینا رو مراقبت کنیم دیگه. و کسی که در راه سلوک پا بگذاره میابد اینها رو، میابد که نفسش راها نمیکنه، عبادت هم بکنه یه جوری خرابش میکنه، گناه هم بکنه یه جوری خرابش میکنه، در هر حال نفس خلاصه راها نمیکنه. آدم باید کشیک بکشه ها، به همین خاطره که کسانی که به قول استاد آیت الله حسنزاده آملی کشیک نفس میکشن، اونا یه مقدار خبر پیدا میکنن. باید هر کسی دربان دل خودش باشه. اگر دربان دل خودش باشه، حالات قلبی خودش رو سریع تشخیص میده. و اگر اصلا به قلب خودش کار نداشته باشه، تو قلب هرچی شما این انباری درش بسته باشه، قفلم باشه، اون تو ندام موش پیدا بشه، آفت درست بشه، کپک بزنه، همه چیزا، آدم متوجه نمیشه. ولی درش باز باشه، یه آدم مرا نگاه کنه، زود میفهمه. باید فرد به درون خودش سر بزنه. امیرالمومنین فرمودن من نگهبان قلب خودم هستم، نمیذارم هر چیزی واردش بشه. اونی که مراقبت از قلب خودش دارد که ببینه چجوری شده و قلبش را هم محاسبه میکنه، نه فقط اعمال ظاهریش را، خیلی ساده، خیلی راحت میفهمه که چه اتفاقاتی داره تو قلب میفته. به همین خاطره که قرآن میفهمد این تذکرات برای کسیه که قلب داره. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. خب همه که قلب دارن، مگه میشه کسی قلب نداشته باشه؟ اصلا تعبیر آیه هم تعبیر عجیبیه. حالا فعلا به تحلیل آیه کار نداریم، فقط این قرآن تذکر میده، متوجه میکنه، و بلکه همه عالم متذکر میکند کسی را که لمن کان له، برای او قلب است. فقط هم برای او قلب هست، قلب دارد. تعبیر خیلی عجیبی داره آیه، عرض کردم. بعد بگه فیزالک لذکرا، اگر میخواست بگه لمن کان قلب دارد، لذی قلبن، خیلی راحت بود دیگه. این لمن کان لهو که لهوش هم مقدم آورده، نکاتی داره. بر صورت کسی که کشی که دل میکشه و قلبش فعاله، زود متوجه میشه، میفهمه من این چند روز حالم تغییر کرده، فلان جا نباید برم، با فلان محیط از زمانی که ارتباط برقرار کردم یه عقربه دقیق داره، میبینم اینجوری شدم، وزنه های خیلی کم را دریافت میکنه. نه اینکه 20 کیلو چاق شده باشه نفهمه هنوز وزنش تغییر کرده. و اگر کسی مراقبت قلب نداشت، قلبش از بین میرود. چون مراقبت نداره شیطان که، ولی مراقبت داره دیگه. شیطان طواف دور قلب میکنه، دائم هم این کار را انجام میده. فهمد که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. شیطان دائم دور قلب من و شما داره طواف میکنه، هر جا روزنه ببینه که باز شد میره تو. البته دور قلب مثل بنده نیاز به طواف نداره، چون همیشه بازه دیگه، نیاز نیست بگرده ببین جای خالیش کجاست. برای متقینه که طواف میکنه. ان الذين اتقوا، کسانی که متقی هستن، که در دروازه دلشون به روی همه چیز باز نیست و مراقبت دارن، شیطان باید هی کشیک بکشه ببینه اون لحظه غفلتش کجا، سریع از همونجا بهش حمله ور بشه. ولی برای کسی که نه، دروازه باز همیشه، اون دیگه نیاز به طواف البته نداره. بعد متقین تا طائف شیطان میاد که ورود پیدا کنه متوجه میشن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، طواف کننده ای از شیطان مسشون کنه، تذکروا، سریع متوجه میشن. این همون لمن کان له قلبانه دیگه، نه هر کسی. در هر شرایط خلاصه به شکلی این بازیگر حرفه‌ای نفس عمل میکنه دیگه، به سمت خدا بره، سریع بره، حال خوشی دست بده، میگه من عجب کسی هستم، انانیت میگه، گناه کنه میگه حالا وقت زیاد داری، حالا این یکی هم انجام بده، و در هر صورت هیچ کسی رو خلاصه رها نمی کنه. و همین خاطره که بعضی میگن که ما باید با نفس بجنگیم، اونم خیلی دقیق، آن به آن، لحظه به لحظه باش بجنگیم. البته این یک طرح دیگه هم هستش که بعضی از اهل معرفت گفتن که نه، لازم نیست با نفست خیلی درگیر بشی، از اون طرف رابطت رو با خدا درست کن، درست میشه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا نور که آمد ظلمت می رود، کدوم یکیه؟ این یک توضیحی داره، نکته لطیفی داره، بعضی از اهل معرفت دارن. انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.